ساعت 19 ایران، صدای فردا. درود شنوندگان ارجمند، امروز چهارشنبه 17 اردیبهشت ماه سال 1399 خورشیدی برابر با 6 ماه می 2020 میلادی در مجله شامگاهی همراه همکارانمان در رادیو فردا با اخبار و گزارش ها همراهتانیم. در آغاز اخبار این ساعت، شاهین بشیری.
با سلام، علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران در هفته‌ای که در ایران با نام هفته کارگر نامیده می‌شود، کارگر و کارفرما را دو ستون اصلی رشد و تولید اقتصادی نامید. آیت الله خامنه‌ای صبح چهارشنبه با 7 مرکز تولیدی ارتباطی ویدیویی داشت و در صحبت‌های خود از کارفرمایان خواست تا حقوق ماهانه کارگران را به موقع پرداخت کرده و به آنها بیمه و امنیت شغلی بدهند. صحبت‌های علی خامنه‌ای در حالی بیان می‌شود که حقوق کارگران به شکل سیستماتیک در ایران در مؤسسات خصوصی یا دولتی واگذار شده به بخش خصوصی تضییع می‌شود. در سال‌های اخیر حقوق کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه، فولاد خوزستان، قند فسا، هپکو، نساجی قائم شهر، آذرآب عراق و شهرداری‌های استان‌های مختلف بارها به تعویق افتاده و رسانه‌ای شده است. بنابر آمار رسمی وزارت بهداشت، در 24 ساعت گذشته بیش از 1600 ابتلای جدید به ویروس کرونا در ایران شناسایی شده و 78 نفر نیز جان خود را از دست دادند. با این آمار تازه، مجموع مبتلایان در ایران به 102,000 نفر و مجموع جانباختگان نیز به نزدیک به 6500 تن میرسد. آمار وزارت بهداشت از تعداد جانباختگان در حالی که به شکل روزانه اعلام میشود که سازمان ثبت احوال کشوری برخلاف معمول آمار مرگ و میر در فصل زمستان گذشته را منتشر نکرده و میگوید به درخواست ستاد ملی مبارزه با کرونا این آمار را منتشر نخواهد کرد. پیشتر یکی از اعضای شورای شهر تهران گفته بود که در اسفند و فروردین ماه 13,000 نفر در گورستان بهشت زهرای استان تهران دفن شدند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران صبح چهارشنبه در جلسه هیئت دولت پایان تحریم‌های تسلیحاتی جمهوری اسلامی را جزئی لاینفک از برجام و حق مسلم ایران نامید. آقای روحانی تأکید کرد که اگر تحریم‌های تسلیحاتی علیه جمهوری اسلامی تحت هر عنوانی مجدداً وضع شوند، پاسخ ایران روشن خواهد بود.
اگر تحریم تسلیحاتی روزی بخواد برگرده تحت هر عنوان، با هر بیان، با هر مکانیزمی، پاسخ ما همونی است که من در نامه به سران در پاراگراف آخر نوشتم. در پاراگراف نهایی من تأکید کردم که اگر چنین شود ما چنان خواهیم کرد.
حسن روحانی یک سال پیش در نامه‌ای به سران 5 کشور باقی مانده در برجام از کاهش تدریجی تعهدات هسته‌ای ایران خبر داد. روشن نیست در پاراگراف آخر نامه چه نکته‌ای عنوان شده، اما بنابر اخبار منتشره احتمالاً در آن مسئله خروج ایران از NPT مطرح شده است. تحریم‌های تسلیحاتی در مهر ماه پس از 5 سال به پایان می‌رسد. آیدا یونسی، خواهر یکی از دانشجویان بازداشتی، در پاسخ به اتهامات مطرح شده از سوی سخنگوی قوه قضاییه میگوید این قوه هیچ مدرک جرمی علیه برادرش ندارد و انتصاب وی به مخالفان جمهوری اسلامی شگردی قدیمی از سوی این قوه است. خانم یونسی با انتشار ویدیویی در صفحه شخصی خود در توییتر به این اتهامات پاسخ داده است.
همون شب ماموراتون گفتن که تو خونه ما هیچ نکته مشکوکی پیدا نکردن و بدتر هم بازپرس پرونده بارها تاکید کرد که علی مشکل چندانی نداره. شما هیچ مدرک جرمی از علی نداشتین که اگه داشتین تا الان 100 بار جار زده بودین. نمیدونین چه دلیلی بیارین برای بازداشت یه نخبه و بهترین روش رو تو این دیدین که انتصابش بدین به مخالفاتون و از گذشته دور خانواده سوء استفاده کنین برای اینکه حقایق رو کتمان کنین.
روز گذشته سخنگوی قوه قضاییه بدون نام بردن از فردی گفت دانشجویانی که اخیراً بازداشت شدند با گروهک‌های ضد انقلاب و به ویژه گروه مجاهدین خلق در تماس بودند.
شاهین بشیری اخبار این ساعت را از رادیو فردا میشنیدید. گزارش های برنامه شامگاهی. کمرنگ شدن امیدها نسبت به کاهش ملاحظات و محدودیت‌ها به دنبال پیش‌بینی‌های نگران کننده در مورد امکان طغیان موج‌های بعدی ویروس کرونا. در ایران کل موارد رسمی کرونا اینک بیش از 100 هزار با تلفات هزاران تن. دو مدال‌آور نجوم ایران اینک نزدیک به یک ماه در حبس جمهوری اسلامی. حرکت اعتراضی در هرات پس از گزارش‌ها از مرگ عده‌ای از مهاجران افغان در مرز ایران.
ما خواهشمندیم از حکومت سکوت اختیار نکنم.
عمل کردی ضدی انسانی یا ضدی بشریتی؟
تا حال دو گزارش به مقام عالی ریاست جمهوری فرستاده.
مستندهای ایرانی در فستیوال بین المللی مونیخ. صدای ما را از برنامه خبری شامگاهی رادیو فردا میشنوید. آمار مرگ بر اثر ویروس کرونا در جهان اینک به 260 هزار تن نزدیک می شود. آمار جهانی کل موارد کرونا تا کنون بالغ بر 3,700,000 مورد بوده که از آمیان مجموعاً بیش از 1,200,000 تن بهبود یافته. در نتیجه اکنون موارد جاری ابتلا به ویروس کرونا در سطح جهان بیش از 2,200,000 مورد برآورد می شود. در ایران کل موارد رسمی کرونا اینک از 100,000 مورد گذشته است. کیانوش فرید از رادیو فردا رو روی خط تلفن داریم. کیانوش، از تازه ترین تحولات بگو در ارتباط با واگیری ویروس کرونا در کشور.
مکداش سلام به تو و همه شنوندگان رادیو فردا. ساعتی پیش به رسم همه این روزها کیانوش جهانپور سخنگوی وزارت بهداشت همونطور که خودت اشاره کردی آخرین آمار مبتلایان و جانباختگان رو اعلام کرد که خب از اون من میگذرم. البته اینجا اضافه کنم که با وجود آمار رسمی که وزارت بهداشت میده، آنچه که همچنان مطرحه اینه که تعدادی از مقامات رسمی جمهوری، برخی نمایندگان و اعضای شورای شهر وزارت بهداشت رو به پنهانکاری درباره آمار دقیق جانباختگان و مبتلایان به کرونا متهم میکنند و مدام نسبت به برداشته شدن محدودیت‌ها و افزایش موج دوم شیوع کرونا هشدار میدن. امروز آقای جهانپور بعد از اعلام آمار رسمی وزارت بهداشت تاکید کرد که آنچه به طور واضح الان میشه دید اینه که روند صعودی تدریجی در چند روز اخیره که باید یه فکری به حال اون بکنیم. بشنویم با هم صدای آقای جهانپور رو.
و به نظر میاد که مردم عزیزمون باید این موضوع، این که ما به هیچ وجه وارد فضا و وضعیت عادی نشدیم رو جدیتر بگیرن. ممکنه بخشهایی از جامعه ترددهای ضروری، ترددهای غیر ضروری به نوعی اشتباه گرفته باشن. جز ترددهای ضروری، جز سفرهای ضروری، بقیه موارد مراودات ترددها قطعا باید محدود بشه. و به اضافه این که مردم عزیزمون فاصله گذاری، استفاده از وسایل حفاظت شخصی و رعایت نکات بهداشتی رو قطعا باید بیش از گذشته در نظر داشته باشن و همچنان ما باید حتی المقدور در خانه ها بمانیم.
و بخشش علیرضا زالی فرمانده عملیات ستاد مقابله با کرونا هم امروز دوباره تاکید کرده که گروه های پرخطر از حضور در سطح شهر تهران در واقع اجتناب کنند. میگه هیچ تغییری در شرایط به وجود نیامده و شهر تهران در واقع الان به عنوان یک شهر آلوده تلقی میشه و بسیاری از سطوح این شهر به ویروس کرونا آلوده است. به گفته آقای زالی در 24 ساعت گذشته تعداد بیمارانی که به عنوان مورد جدید با علائم حاد تنفسی در بیمارستان‌های شهر تهران بستری شدن به رقمی بالغ بر 212 نفر رسیده و تاکید می‌کنه که در مناطقی که ترددها و تراکم جمعیت بیشتره، افرادی که مستعدن، گروه‌های پرخطر، باید بیشتر مواظب باشن و توصیه‌ها رو جدی بگیرن، به ویژه از ضرورت رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی از سوی اصناف و به خصوص حمل و نقل عمومی میگه و تاکید می‌کنه که شهر علت ادامه مسیر برای مشاغل کسب و کارها اینه که در واقع خیلی دقیق پروتکل‌های بهداشتی رو رعایت کنن و تاکید میکنه که تهران شرایط شکننده داره و هنوز به نقطه مطلوب نرسیده. میدونیم که ایرج حریرچی معاون وزیر بهداشت ایران هم دیروز صحبت کرده بود که سفید شدن بخشی از مناطق در استانها هم به معنی عادی بودن نیست و تاکید میکنه که درسته که برخی از این مناطق کشور بر اساس سیر نزولی شمار مبتلایان به کرونا به مرحله سفید و کم خطر رسیده بودن، اما این به معنی عادی بودن شرایط نیست.
کیانوش، از فعالیت مجدد در اماکن مذهبی و همچنین فعالیت‌های مجدد سیاسی مذهبی هم بحث‌هایی بود در مورد، چه تازه‌هایی هست؟
خب در چند روز اخیر حتی بعد از شروع ماه رمضان میدونی که به هر حال بحثی بود که بسیار مورد مناقشه بود و سرآخر آقای روحانی گفتن که تحت فشارن به نوعی و مجبورن باز کنن. به هر حال الان شورای آخرین خبر این هستش که شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه یک اطلاعیه رو امروز منتشر کرده و اعلام کرده که اقامه مجدد نماز در 180 پایگاه نماز جمعه از این هفته آغاز میشه. مساجد در باز شده در این 132 شهرستان و 23 استانی که در واقع به عنوان مناطق سفید الان ازشون نام برده میشه. البته فقط تاکید کنم که وزارت بهداشت هم یک شیوه نامه ای رو در واقع منتشر کرده و حتی به صورت پوستر در آورده این رو و گفته که مردم باید حتما ماسک بزنن، دستکش استفاده کنن، از سجاده و مهر و چادر شخصی استفاده کنن و کلا وسایل مشترک در مساجد باید استفاده نشه و گفتن بعد از هر بار نماز گذاشته میشه محل روز دوفونی میکنن در دستشویی ها، جایی که وقتا وضو میگیرن همه جا مواد ضد عفونی در دسترس هست و خواستن که مراسم ختم و دعا و مولودی هم ممنوع باشه.
کیانوش فرید از رادیو فردا گزارش میداد. نگاهی داشته باشیم به وضعیت کلی واگیری ویروس کرونا. حمید فاطمی رو همراه داریم. آقای فاطمی، در عرصه بین المللی گزارش حاکیه که نگرانی هایی وجود داره به دنبال کاهش ملاحظات و محدودیت ها، هشدارهایی داره داده میشه از آمریکا گرفته تا ایتالیا. وضعیت چگونه است در عرصه بین المللی؟
بله آقای خمسپور، از اروپا شروع کنیم. همونطور که شما گفتید این هشدارها داده میشه، ولی علارغم اینها آلمان که بزرگترین اقتصاد اروپا رو داره و اقتصادش موتور اقتصاد اروپاست، با وجود این هشدارها تصمیم داره که برنامه‌های بیشتری برای بازگشایی اقتصادیش ارائه کنه. در آلمان مقامات عالی بهداشتی این کشور گفتن که موج دوم و سوم کووید 19 میتونه تا 70% جمعیت آلمان رو آلوده کنه، ولی به رغم این داره فعالیت ها از سر گرفته میشه. از نظر اقتصادی پائولو جنتیلونی کمیسر اقتصادی اتحادیه اروپا امروز اعلام کرد که شیوع کرونا اتحادیه اروپا رو با بدترین رکود اقتصادی تاریخ این اتحادیه روبرو کرده و برآورد کرد که اقتصاد اتحادیه اروپا در سال جاری میلادی به میزان بیسابقه 7.4% کاهش پیدا میکنه یا منقبض میشه و در منطقه یورو حتی بیشتر از این 7.7% کاهش پیدا میکنه. بر اساس این برآورد اقتصاد اتحادیه اروپا در سال 2021 6.1% رشد خواهد داشت که برای جبران ضرر امسال کافی نیست. در اروپا علاوه بر آلمان کشورهای دیگر هم یکی بعد از دیگری به تدریج در حال بازگشایی کار و کسب هستند، ضمن اینکه موازین بهداشتی مثل فاصله اجتماعی و زدن ماسک همچنان به قوت خودش باقیه. در کشورهای جنوب شرق آسیا اونها هم به سمت کاهش محدودیت‌ها در حرکت هستند.
در ایالات متحده فاطمی که بالاترین آمار واگیری ویروس کرونا را داره، وضعیت چگونه است؟
در ایالات متحده ده ها ایالت شروع کردن به بازگشایی مشاغل و تسهیل مقررات موندن در خونه. این قرنطینه و در خونه موندن اقتصاد آمریکا رو عملا به حالت فلج در آورده و نزدیک به 30 میلیون نفر بیکار شدن. همونطور که گفتید آمریکا با بیش از 1,200,000 مورد ابتلا و حدود 72,000 مورد مرگ و میر بیشترین آمار رسمی در دنیا رو داره. بلی، بر همین حال با وجود این هشدارهایی که در آمریکا هم داده شده مبنی بر اینکه هنوز شیوع کرونا تموم نشده، دونالد ترامپ دیروز اعلام کرد که قصد داره دیگه به کار کارگروه مقابله با ویروس کرونا در کاخ سفید پایان بده. برای اینکه آقای ترامپ الان بر روی بازگشایی و به راه انداختن چرخه‌های اقتصاد متمرکزه و همچنین بر تأثیر کرونا بر انتخابات ریاست جمهوری در ماه نوامبر.
سپاسگزاریم. همکارمان حمید فاطمی گزارش می‌داد.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می‌شنوید.
فعالان مدنی در هرات در واکنش به برخوردهایی با مهاجران افغانی در مرز ایران که گفته شده منجر به مرگ عده‌ای از آنها شده، حرکتی اعتراضی برگزار کردند. آنها در برابر دفتر والی هرات تجمع کردند و از دولت کابل خواستند در برابر ادعایی مطرح در این خصوص سکوت نکند. آنها جمهوری اسلامی را به نقض قوانین بین المللی و حقوق بشر متهم کردند. تهران این ادعاها را نادرست خوانده است. شاهپور صابر از هرات گزارش می‌دهد.
شماری از فعالان مدنی هرات با برگزاری همایش اعتراضی مرزبانان ایرانی را متهم به نقض حقوق بشری و برخورد غیر انسانی با مسافران افغان کردند. آنان با تجمع در برابر ساختمان دفتر والی هرات خواستار ورود حکومت افغانستان به این موضوع شدند. حلیمه پژواک و مبین ساقب در این همایش اعتراضی از حکومت افغانستان خواستند که در مورد ادعاها مبنی بر غرق کردن شهروندان افغان توسط مرزبانان ایرانی سکوت نکند.
بار اول نیست، بار دوم نیست که چنین جنایتی از سوی حکومت ایران بر ملت افغانستان وارد میشه و ما اگر ما خواهشمندیم از حکومت سکوت اختیار نکنه.
عملکرد ضد انسانی یا ضد بشریتی کشور ایران است و ما میخواهیم دیوانی لایقی این قضیه 100% رسیدگی بکنه.
بیش از 50 شهروند افغان به دلیل فقر فزاینده در حال سفر قاچاقی به کشور ایران بودند که مرزبانان ایرانی آنها را در منطقه دهانه ذوالفقار بازداشت کردند. شهروندان افغان مدعی هستند که مرزبانان ایرانی آنها را نه تنها لتکوب کردند بلکه مجبور کردند که خود را به رودخانه حریرود بیاندازند. عزیز الله و احمد میگویند شاهد برخورد مرزبانان ایرانی با این مسافران بودند.
بعد ما را به زور بنداخت داخل او فیر مفهش دفیر بلی ما بکرد گفت هر کس دنبال بیا میکشیم. ما مستش تو خود بنختیم داخل آب تقریبا 8-7 نفر از آب زنده بدر شدیم دگره اما او ببردی ابو میکشت.
یه آدم گفت به چه خاطر به ایران اومدی؟ گفتم از گشنگی و از فقر و فقیره بیامدی. گفت ساعت 1 بجه بشی ما یک گشنگی نشون میدم که دیگه با عمر خود گشنه نشی، سیر سیر بشی. دیگه منظور از این من نمیفهمیدو که ما رو بکشی. ما گفت تو شاید من لعت میکنم.
هنوز هم از رقم دقیق غرق شدگان در رودخانه حریرود گزارشی در دست نیست. مادر و عمه عزیز الله به سر قبرش آمدند. درد از دست دادن فرزند برای مادر عزیز الله بسیار گران تمام شده. او هنوز در شوک از دست دادن فرزندش به سر میبرد. بی بی گل عمه عزیز الله عدالت میخواهد.
میرو لغمانون با بیارم امرچم چه کار کنم اصلا بی کار چه کار کنم که بشیرم علا یران ارد دریا اینداخ مچون چه کار بکن مرده یا دریا بالا کشنم روزگار یران کن.
حکومت افغانستان در حال تحقیق در مورد ادعاها مبنی بر کشته شدن مهاجرین افغان است. وحید قتالی والی هرات میگوید که سه روز به این سو یک تیم مشغول تحقیق درباره این موضوع است.
فعلا یک تیم فوق العاده فعال از همه جوانب در ولایت هرات از 3 روز به این سو در حال کار است و تا حال 2 گزارش به مقام عالی ریاست جمهوری فرستاده و به زودی گزارشات تکمیل میشه، ویدیوها تکمیل میشه، مستندات تکمیل میشه و دولت ما در این باره اظهار نظر میکنه.
الیس ویل سرپرست معاونیت وزارت خارجه امریکا در امور آسیای مرکزی و جنوبی نیز خواستار تحقیقات همه جانبه در مورد ادعای شکنجه مهاجران افغان شده است. او در حساب کاربریش در توییتر نوشته که گزارش‌ها در مورد ادعاها مبنی بر برخورد ظالمانه ایران با مهاجرین افغان وحشتناک است. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
در همین باره پیام‌هایی داشتیم از شما شنوندگان که می‌شنویم.
می‌خواستم به این مقامات افغانستان بگم که اینا وقتی مردم خودشون رو توی هواپیما جلوی چشم میلیون ها نفر با دو تا موشک زدن و تو چند روز کتمان کردن و هنوز که هنوز جعبه سیاه رو حاضر نیستن به خانواده کشته شده و دولت صاحب هواپیما تحویل بدن، شما چه توقعی دارین که خون این بیچاره ها رو اینا گردن بگیرن؟
پوزش میخوام که حکومتی داریم که این گونه ضد بشری رفتار میکنه، نه تنها با برادران افغانی ما، با خواهران افغانی ما، بلکه با خود ما هم چنین رفتاری داره. وقتی که کولبران کرد رو با گلوله مستقیم میزنن، انتظار دارید با بقیه چه رفتاری داشته باشن؟ این حکومت یک حکومت ضد بشری هست. از این حکومت هر کاری برمیاد.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
برادر و خواهر یک دانشجوی نخبه بازداشته اظهارات سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی در باره برادرشان را مبنی بر وابستگی به مجاهدین خلق تکذیب کردند. علی یونسی برنده مدال طلای المپیاد جهانی نجوم و امیر حسین مرادی برنده مدال نقره المپیاد نجوم کشوری نک نزدیک یک ماه است که در حبسند. رضا یونسی برادر علی یونسی در سوئد درباره برادرش به رادیو فردا میگوید:
مدال المپیاد در سال دوم دبیرستان المپیاد فیزیک و نجوم مدال نقره گرفت تو ایران، سال سوم دبیرستان مدال طلا گرفت و سال چهارم دبیرستان با تیم ایران رفتم مسابقات جهانی که میشه سال 2018 در چین، که اونجا تیم ایران طلا گرفت. برادر من و یکی دیگه از اعضای تیم مدال طلا گرفتن و خیلی فکر و ذهنش و همه چی دنبال همین داستان المپیاد بوده. بعد از اونم کامپیوتر دانشگاه شریف درس بخونه، گنان ترم چهارم سال دومه و همزمان میره به دانشگاه المپیادی در مدرسه علامه مهدی تدریس میکنه و همزمان یک کار پاره وقت هم یکی دو روز میره شرکت یکنت اونجا کار میکنه. یعنی خیلی نگاش کنید همه خانواده به همین دلیل شوکه شدن، برای اینکه این خیلی فکر و ذهنش همه کاراش و وقتش دنبال همین درس المپیاد بود. اصلا چه خوب چه بد، یعنی کار سیاسی دنبال نمیکرد و من نمیگم مثلا این روز من خوبه یا بده، ولی به هر حال دنبال سیاست نبودش. با همین بک‌گراند یه دفعه میگیرنش 12 نفر معمول روز 22 فروردین که میشه 10 اپریل، میارنش خونه ما و اون شبی که میارن پیش پدر مادر من قشنگ مشخص بود که علیرضا زدن، لباسش پاره بوده، پیشونیش شکافته شده بود، سرش آسیب دیده بود و صورتش خونی بود. و چه خوب پدر مادر من خیلی شوکه شدن به این دلیل که اصلا همین انتظار همچین چیزی نداشتن. و علی هم اون صبح که جمعه بودش رفته بود مدرسه علامه مهدی که ویدیو ضبط کنه برای دانش آموزایی که به خاطر شرایط کرونا نمیرن مدرسه، ویدیو همین نجوم رو براشون ضبط کنه که هفته بعد بتونن استفاده کنن. یعنی صبح میره علامه مهدی و شب با این وضع میارنش خونه. که بعد پدر مادرم به مامورا میگن چه اتفاق افتاده، چی شده اینا، میگن ما میخوایم خونه رو بگردیم و میگن که خب آیا حکمی چیزی دارید؟ و هیچ چیزی ارائه نمیکنن، نه حکم بازداشت، نه حکم تفتیش خونه، نه هیچ چیز. و بعد خونه رو میگردن و من تاکید میکنم هیچ چیز مشکوکی تو خونه پیدا نکردن. این دقیقاً خلاف اون چیزی که سخنگوی ما قضیه دیروز داشت ادعا میکرد. حداقل در مورد خانواده ما هیچ چیز مشکوکی تو خونه ما نبوده. خود مامورا وسایلی که از خونه بردن صورت جلسه کردن، از جمله موبایل و لپتاپ و ماشین پدرم و کارتای شناسایی و کارت بانکی، و هیچ چیز مشکوکی نبود. همونجا
آقای یونسی مامورم. البته موارد این گونه کم نبوده طی سالیان گذشته و دهه های گذشته، ولی اصولا این پرسش همچنان وجود داره که چه دلیلی ممکنه وجود داشته باشه که چنین شده با برادر شما، اون هم در شرایطی که ایشون از مدال‌آوران بوده و همطور که شما اشاره کردین هیچ فعالیتی هم نداشته، فعالیت سیاسی.
میگم واقعا به همین دلیل که فعالیت سیاسی نداشت، من پدرم خیلی شوکه شد و امیدش این بود که اشتباه شده. یعنی همون شب اولم علی برگشت، من هیچ خطایی تا الان مرتکب نشدم و این احتمالاً اشتباهه. و خود مامورم گفتم با علی عملاً انگار کاری نداریم و دو سه روز می‌بریم بررسیش می‌کنیم و برمیگرده. و به همین حسابم پدرم مادرم میگم هیچ جام حرفی نزدن تا 10 روز اول، چون که خوشبین بودن که گفتن که خب مسئله نیست دیگه، واقعا که علی اگه فعالیت سیاسی چیزی داشت، خب حالا ما گفتیم به هر حال فعالیت سیاسی هم داشته، آدم یه مقدار انتظارش شاید داشتش، ولی چون فعالیت نداشت گفتن که اوکی مسئله نبوده و آزاد میشه دو سه روز دیگه. رو همین حساب خیلی خوشبین بودم و میگم چون نمیدونیم چی بوده یه مقدار شوکه شدن همه، خوشبینم بودن که آزاد میشه. بعد که پیش پاسپورت هم رفتم، پاسپورت هم اگه گفتم پرونده علی مشکل نداره، حتی هفته پیش پدرم رو داد گفتم من اصلا تعجب میکنم چرا اون قاضی برای علی قرار بازداشت گذاشته. و همه اینا رو میذاشتی کنار هم، پدر مادرم میگفتن خب مسئله نیست آزاد میشه، واسه ما نمیدونیم اینا مسئله و مشکلشون دنبال چیه و چرا و چه دلیلی هست از نقطه شروع رفتن دنبال برادر من و گرفتنش به این شکل و همینطور آقای مرادی رو.
خب شما الان خانوادهتون با توجه به اینکه برادرتون نزدیک به یک ماهه که در حبس بوده، آیا از نظر داشتن وکیلینا وضعیت به چه شکلی هست؟
حالا من پدرم بعد از اینکه نامید شدن عملاً از همه جا، هفته پیش با چند تا وکیل حرف زدم، ولی خب وکلا میگن که متاسفانه ما رو راه نمیدن به پرونده توی این مرحله و اینطوری سیستم قضایی ایران که تا هر چقدر که میخوان نگه میدارن و تا
معمولاً پرونده هایی که امنیتی عنوان میشن چنین وضعیتی رو دارن، یعنی فرد بازداشت میشه و دلیلی هم نداره و وکیلی هم نداره به این شکل. در نتیجه شاید استنباط بشه کرد که با برادر شما به شکل امنیتی برخورد شده، درسته؟
احتمالاً همینه که سخنگوی با قضایی هم دیروز اینطوری صحبت کردن، ولی باز هم میگم خود همین قضیه مقدار جای تعجب داره.
دو مدال‌آور نجوم ایران نزدیک به یک ماه در حبس جمهوری اسلامی. رضا یونسی برادر علی یونسی در سوئد با رادیو فردا گفتگو میکرد.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا میشنوید.
وزیر دارایی روسیه میگوید اقتصاد آن کشور حتی از نفت 10 دلاری هم حراسی ندارد. مسکو مطابق توافق اوپک پلاس از این ماه کاهش تولید نفتش را آغاز کرد. این در حالی است که ماه گذشته تولید نفت در آن کشور به میزان کم سابقه جهش یافته بود. آنا رایسکایا.
وزیر دارایی روسیه پیش بینی کرد میانگین بهای نفت در سال جاری میلادی بشکه 30 دلار خواهد بود. آنتون سیلوانوف که 10 سال است سرپرستی وزارت دارایی روسیه را بر عهده دارد، به روزنامه ویدومستی گفت نوسانات اخیر بهای نفت برای روسیه بحران نیست و اقتصاد این کشور با کمک ذخایر ارزی که در سالهای اخیر انباشته حتی با نفت 10 دلاری سرپا خواهد ماند. او افزود وزارت دارایی کاهش تولید ناخالص داخلی را 5% و کسری بودجه را 4% تولید ناخالص برآورد میکند. پیشتر این نگرانی ابراز شده بود که بودجه سال جاری روسیه با کسری معادل 75 میلیارد دلار مواجه میشود. سه‌شنبه الکسی کودرین که پیشتر وزیر دارایی روسیه بود به خبرنگاران گفت که با بهای نفت حدود بشکه 30 دلار دولت بدون بازبینی بودجه تا پایان سال نیمی از ذخایر ارزی را خرج خواهد کرد. کنستانتین باچکاریوف کارشناس مسائل اقتصادی چالش را بسیار جدی توصیف میکند.
نمیدانم چرا مسئولین روس حرفهایی میزنند که خلاف واقعیت است. بهای کنونی نفت بدان معناست که درآمدهای نفتی قطع شده و هرچند دولت احتمالاً بتواند چند سال به تأمین پرداختهای ضروری ادامه دهد، اما صنعت نفت و گاز که بیش از نیمی از اقتصاد روسیه را تشکیل می‌دهد، یکی دو ماه دوام خواهد آورد و بعد از آن دستش به سوی دولت دراز خواهد شد. شک ندارم برای جلوگیری از ورشکستگی شرکت‌های نفتی روسی، دولت بسیار سخاوتمند خواهد بود. اما این یک دور باطل است و هرچه کمک‌های دولت بیشتر می‌شود، تولید و عرضه نفت بیشتر و بهای نفت پایین خواهد بود.
وزارت انرژی روسیه اعلام کرد کاهش تولید نفت از ماه جاری میلادی آغاز شده. مطابق توافقی که میان اوپک و کشورهای همپیمان حاصل شد، مسکو باید تولید خود را به 8.5 میلیون بشکه در روز کاهش دهد. این در حالی است که به گزارش بلومبرگ ماه گذشته، در پی این که توافق پیشین اوپک پلاس پس از 3 سال و نیم پایان یافته بود، تولید نفت روسیه به 11.350.000 بشکه در روز رسید. تمام این مدت مسئولین روس ریاض را متهم کرده بودند که به افزایش صادرات نفت باعث سقوط بهای نفت شده. اندری نیچایف، کارشناس مسائل اقتصادی، معتقد است از بین رفتن توافق پیشین اوپک پلاس دلیل اصلی بهای پایین نفت نیست و توافق جدید به افزایش بهای نفت کمک نخواهد کرد.
برهم زدن توافق پیشین اوپک پلاس در کنار شیوع ویروس کرونا و آغاز بحران جدید اقتصادی باعث سقوط بهای نفت به میزانی شد که برای کشورهای وابسته به صادرات مواد هیدروکربن از جمله روسیه پیامدهای فاجعه باری دارد. در حالی که تمام دلایلی که با پایین آمدن بهای نفت انجامیده پابرجاست، نمیتوان چشم داشته بسیاری از توافق جدید اوپک پلاس داشت. از جمله به آن دلیل که روسیه و عربستان سعودی طی جنگ نفتی ماه گذشته بر مازاد نفت در بازار افزودند و باعث پر شدن تمام مخازن نفت شدند. و همچنین به آن دلیل که نمیدانیم آیا این توافق کامل اجرا می شود و یا برخی از مشارکت کنندگان از جمله روسیه مانند دفعه قبل در عمل کاهش تولید نخواهند داشت.
آنتون سیلوان، وزیر دارایی روسیه، طی مصاحبه با روزنامه ویدمستی مدعی شد خروج مسکو از توافق پیشین با اوپک تأثیری بر بازار جهانی نفت نداشت، زیرا به گفته ای وی حتی در صورت تمدید این توافق شرایط آن باید با در نظر گرفتن تحولات اخیر بازبینی می شد. او گفت توافق جدید بسیار بهتر از توافق پیشین است، از جمله به آن دلیل که تولید کنندگان عمده دیگر از جمله آمریکا در آن مشارکت کردند. آن رئیسکه، رادیو فردا.
این مجله شامگاهی رادیو فرداست.
فستیوال بین‌المللی فیلم مستند در مونیخ از امروز 35مین دوره فعالیت سالانه‌اش را آغاز کرده که به دلیل واگیری ویروس کرونا به صورت آنلاین برگزار میشه. در آن 3 مستند ایرانی هم قرار است اکران بشن. همکارمان شهرام میریان در آلمان.
به دلیل گسترش شیوع ویروس کرونا 2.5 ماه است که دیگر هیچ جشنواره‌ای در اروپا برپا نشده. در این میان اما فستیوال جهانی فیلم‌های مستند در مونیخ اولین رویداد سینمایی در اتحادیه اروپا است که فعالیت سالانه‌اش را از چهارشنبه این هفته نمانند همیشه بلکه از طریق آنلاین آغاز کرده. در این فستیوال امسال 121 فیلم از 42 کشور دنیا از جمله ایران برای نمایش در بخش‌های گوناگون انتخاب شدند. سایه های بی خورشید، کاغذ پاره ها و نوت‌های مسی یک رویا 3 فیلم مستند ایرانی هستند که طی 11 روز برپایی جشنواره مونیخ هر یک 2-3 بار اکران می شوند. سایه های بی خورشید تازه ترین مستند مهرداد اسکویی 5 ماه پیش در جشنواره آمستردام در هلند برنده جایزه بهترین کارگردانی شد. این فیلم مستند از 5 زن در کانون اصلاح و تربیت تهران میگوید که به جرم همدستی در قتل پدر، همسر و یا عضوی مذکر از خانواده دوران محکومیت خود را پشت سر میگذارند.
بچه ها وقتی جون پدرشون رو گرفتن، اول نفر نگار نشست بالا سرش باش حرف زد. چی گفت؟ گفت خودت کردی. به من گفتی دفتر کتابتو ببر بنداز انباری. دفتر کتابم میذاشتی صندوق عقب ماشین با خودت میبردی، ولی من میرم دیگه درس تمام میخونم.
مامانم میگفت طلاق بگیری حق نداری پا تو خونه من بذاری یا دیگه اسم منو نمیاری یا من حسینو نکشم. تک تک اونایی که داشتن میگفتن برو زندگی کن، به زور منو میکردن تو خونه اونا اون حسینو کشن.
کاغذپاره‌ها ساخته بهزاد نلبندی دیگر مستند ایرانی است که به 35مین جشنواره جهانی مونیخ راه یافته و زندگی چند کارتون خواب در تهران را به صورت انیمیشن نشان می‌دهد. در معرفی این فیلم گفته شده مسئولان شهر تهران تصمیم دارند طی فرایندی زیر عنوان زیباسازی شهر چهره تهران را از خلافکاران از جمله معتادان و زنان تنفروش پاک کنند. نوت‌های مسی یک رویا 3 مستند ایرانی است که از چهارشنبه این هفته در جشنواره مونیخ اکران می شود. این فیلم ساخته رضا فرهمند زندگی روزانه شماری از کودکان و نوجوانان سوریه را تصویر کرده که برای گذران زندگی خانواده سیمهای مسی خانه‌های ویران شده در جنگ را جمع‌آوری می‌کنند و می‌فروشند. یکی از این کودکان سوری در دمشق در این فیلم آرزو می‌کند که در آینده خواننده شود و همراه خواهرش برای دیگر بچه‌ها بر ویرانه خانه‌ها کنسرت اجرا می‌کند. فیلم مستند نوت‌های مسی یک رویا پیش از نمایش در جشنواره مونیخ برنده جایزه بزرگ یک سازمان حمایت کودکان در آلمان شده بود. شهرام میریان، رادیو فردا.
از فستیوال بین المللی فیلم مستند در مونیخ میرسیم به گزارش هفتگی در حیطه هنرهای اجرایی و نمایشی. تا لحظاتی دیگر.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام، خوش آمدید به شماره تازه مجله هفتگی صحنه. من بابک غفوری آذر هستم. این هفته موضوع تأثیر شیوع ویروس کرونا بر برگزاری جشنواره‌ها و برنامه‌های سینمایی در دنیا را بررسی می‌کنیم. با صحنه همراه باشید.
سینمای جهان.
شیوع ویروس کرونا نه تنها باعث تعطیلی سینماها در نقاط مختلف دنیا شده، بلکه برگزاری جشنواره‌های مختلف سینمایی در سراسر دنیا را هم تحت تأثیر قرار داده است و با وجود گذشت نزدیک به 2 ماه از همه‌گیری این ویروس در نقاط مختلف دنیا، همچنان چشم‌انداز روشنی از چگونگی برگزاری این رویدادها دیده نمی‌شود. بهبود نسبی در آمار تعداد مبتلایان در برخی کشورهای اروپایی و امیدواری ها نسبت به عادی شدن شرایط تا تابستان در برخی از این کشورها باعث شده تا زمزمه هایی از احتمال برگزاری جشنواره های سینمایی مطرح شود. اما محدودیت های مسافرتی اعمال شده در تقریبا سراسر دنیا حضور مهمانان خارجی را به عنوان رکن مهم برگزاری جشنواره های بین المللی بیش از پیش مبهم کرده است. در چنین شرایطی برخی از جشنواره های مهم اروپایی مانند لوکارنو در سوئیس و کارلو ویواری در جمهوری چک که باید در تابستان برگزار می شدند با انتشار بیانیه هایی گفتند که دوره پیش رویشان را برگزار نخواهند کرد. با این همه وضعیت جشنواره‌های شناخته شده تری چون کن و ونیز همچنان مبهم است. محمد حقیقت، نویسنده و کارشناس سینمایی ساکن فرانسه که حدود 4 دهه تحولات مربوط به جشنواره‌های سینمایی را از نزدیک دنبال کرده، با بی‌سابقه توصیف کردن اتفاقات رخ داده شرایط پیش آمده را چنین توضیح می‌دهد.
در جشنواره‌ها ترجیح دادند که کلن معلق کنن، کنسل کنن جشنواره خودشونا. بعضی ها یک پیشنهادی دادن که به شکل آنلاین برپا بشه، منتها بسیاری از پخش کننده ها علاقه چندانی به این تیپ مدل ندارن. بعضی ها مثل فستیوال کن خیلی اصرار دارن که هر طوری شده به یه شکلی یک راه حلی پیدا کنن و به شکل فیزیکی که حضور همه آدم ها هم برگزار کنند، که هنوز به نتیجه نرسیدن چون دولت ها اجازه نمیدن که تعداد زیادی یک جا جمع بشن، چون به خاطر همین مسئله ویروس کرونا واگیردار خواهد بود. هنوز فستیوال کن در حال فکر کردنه که چی کار میشه کرد. عملا به نظر میاد که نمیتونن برگزار کنن و به ویژه 2-3 بخش جنبیش تو که میدونین اینا اعلان کردن که امسال برگزار نمی کنن. من در تماسی با ارتو باربرا رئیس فستیوال بنیز صحبت پیش اومد که چه شکلی خواهد شد، چطوری برگزار میکنی. ایشون میگفتش که ما شکل برگزار بکنیم به شکل محدود خواهد بود، همطور که توی مصاحبه هم بعدن این طرف اون طرف گفتن. یه این که اشاره کرد که ما آخر ماه مه، یعنی فرض کن 25 روز دیگه، میتونیم به اصطلاح تصمیم نهایی خودمون رو بگیریم که بالاخره میخوایم به چه شکل برگزار کنیم.
همزمان با گمانه‌زنی های مختلف درباره سرنوشت هر کدام از جشنواره های مهم دنیا، موضوع میزان مشارکت سینماگران و پخش کنندگان در رویدادهایی که اجازه و فرصت برگزاری پیدا خواهند کرد محل بحث و گفتگوهای تازه است. برخی حتی میگویند پس از بازگشایی کامل سینماها در کشورهای مختلف، تولید کنندگان فیلمها از بیم کاهش استقبال تماشاگران حاضر به عرضه محصولات تازه خود نخواهند بود. محمد حقیقت میگوید این وضعیت باعث توقف فعالیت‌های سینمایی شده است.
خیلی از کمپانی ها اصلا کلن فعالیت های خودشون رو متوقف کردن و حتی در تماس با بعضی از این تهیه کنندگان فرانسوی وقتی که صحبت پروژه برای کار بعدیشون میشه میگن که ما فعلا اصلا هیچ پروژه‌ای رو نمیخونیم که ببینیم چگونه خواهد بود، ولی خب همه دنبال راه حل هستن که چگونه میشه این رو دو مرتبه به کار انداخت. این وضعیت تأثیر عمده‌ای روی سینمای به خصوص اون کمپانی‌های خیلی بزرگ میگذاره و خب راه چاره انتخاب کردن اینکه روی آنلاین فعلا فیلماشون رو، بعضیا معتقدن که الان باید فیلم‌ها رو اوور روی آنلاین و نباید اینها رو انبار کرد.
در چنین شرایطی چشم‌انداز مبهم پیش آمده برای آینده سینما گروهی از دوستداران آن را نگران کرده است. آیا پخش آنلاین فیلم ها می تواند موجودیت سالن های سینما را در آینده به خطر اندازد؟ محمد حقیقت:
یک تأثیر گنده خواهد گذاشت. اینطور که توی فرانسه من اخبار سینمایی رو دنبال میکنم، اینها تمام تلاششون اینه که سینما و فیلم رو برگردونن به سالن‌های سینما. حالا اینکه چه شکلی و چقدر موفق خواهند شد دیگه در این ماه‌های آینده مشخص میشه، ولی بدون به صلاح تعارف اینها میگن ما ولکن نیستیم و هر طوری شده میخوام توی سالن‌های سینما فیلم‌ها رو نمایش بدیم، حالا به فاصله 2 متر به 2 متر ملت بشینن و غیره. طرحهایی که الان مطرح
سینمای ایران.
در ایران با ادامه تعطیلی سینماها، راهکارهایی چون نمایش آنلاین فیلمها یا تکرار تجربه پیش از انقلاب به نام درایوین سینما که افراد داخل اتومبیل‌هایشان می‌توانند فیلمها را ببینند، با نام‌های جدیدی چون سینما ماشین در حال آزمون است. این طرح‌ها عمدتاً از سوی نهادهای حکومتی چون سازمان سینمایی اوج متعلق به سپاه پاسداران در حال اجراست و هنوز درباره میزان تأثیر و موفقیت آنها بحث و گمانه‌زنی‌های مختلفی در جریان است. علیرضا داوودنژاد از فیلمسازان شناخته شده سینمای ایران درباره این طرح‌ها به رادیو فردا چنین گفت:
الان به اصطلاح درایوین سینما در شرایط کرونا استقبال خیلی زیادی ازش میشه و اگه تعداد زیاد بشه بازم به اصطلاح ظرفیتش ممکنه تعطیل بشه، اما بعد از باز شدن سالونا دیگه یه وضعیت عادی پیدا میکنه. حالا مثلا چند تا سینما هم میشه اینطوری داشت. اون چی که نقطه عطف به نظر میاد ورود سینمای ایران به فضای آنلاینه. این اون چیزیه که نقطه عطف به نظر میاد، چون ما یه چند سالی هست که اصرار داشتیم این فضای آنلاین یا وی او دی به اصطلاح یه فضایی بشه که امنیت داشته باشه و فیلم‌ها بتونن بیان وارد بشن و مخاطب گسترده ای عکس می‌زدیم که داشته باشه.
تئاتر.
هفته گذشته شکوه نجم آبادی از بازیگران قدیمی تئاتر ایران در پاریس درگذشت. خبر درگذشت این بازیگر شناخته شده بازتاب چندانی در رسانه‌ها پیدا نکرد، در حالی که او از مهمترین بازیگران زن تئاتر ایران پیش از انقلاب بود. ناصر رحمانی نژاد از کارگردانان تئاتر پیش از انقلاب که هم اکنون ساکن آمریکاست، درباره خانم نجم آبادی اینچنین به رادیو فردا گفت:
شکوه نجم آبادی به عنوان یک بازیگر، اولا بسیار بسیار سخت کوش بود، بسیار وسواس داشت، بسیار حساس بود که نقشی رو که بهش محول شده در بیاره، و استعداد استثنایی و فوق‌العاده‌ای داشت. شکوه نگاهش به کار تئاتر، نگاهش به بازیگری، معیارهای خودش رو داشت. تئاتر براش یک حرفه بسیار بسیار مقدس و همه چیزش بود، هویتش بود. هیچ نقشی رو در جامعه جز تئاتر برای خودش نمیشناخت، نمیدید اصلا. و بعدم هم سبکای مختلف، هم ژانرهای مختلف، با آدمهای مختلف کار کرد، با پیتر برو کار کرد، با وانسیان کار کرد، با سمندریان کار کرد، با من کار کرده بود. سبکای مختلف رو میشناخت و تو هر یک از این سبکا به راحتی میتونست خودش رو جا بندازه و نقش رو در بیاره. وقتی متاسفانه کسی از نزدیکان ما از دست میره، اغراق درباره شون میشه. اما واقعا در مورد شکوه نجم آبادی هیچ چیز اغراق آمیزی در این صحبت ها نیست. شکوه نجم آبادی در تئاتر ما یک استثناء بود. ما زنهای بازیگر با استعداد داشتیم در تئاترمون، مهین اسکویی یکیش، سوسن تسلیمی یکیش، ولی شکوه یک استثناء بود.
از همراهی دیگرتان با مجله هفتگی صحنه سپاسگزارم. تا شماره آینده ایام بخیر.